کسی که اهل سوء استفاده است فضای تنگی بشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف. پنجشنبه 20 مرداد ماه و 13 محرم الحرام، بنده به اتفاق همکاران عزیزم با شما همراه هستیم در بخش اول برنامه ها. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. با اعلام ساعت 6 صبح دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید، بر کرانه فرات، مبانی قرآنی قیام امام حسین علیه السلام، در بیان مفسر ارجمند دانشمند گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی.
گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بها این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام بود. اصل موضوع تشریح شد که مقصود چیست و روشن شد که منظور همتایی، هماوایی و هماهنگی قرآن و اثرت است، یعنی اون کرا که سالار شهیدان سلام الله علیه انجام داد طبق رهنمود قرآن کریم است و اون چرا که قرآن کریم هدایت کرد حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما انجام داد. آیاتی که در جریان کربلا مطرح است از یک نظر به چهار بخش تقسیم می شود. بخش اول آیاتی است که خود حسین ابن علی سلام الله علیه به این آیات استدلال کردند، به قیام خود را مطابق اون آیات دانستند و اون آیات را بر جریان خیش منطبق کردند. بخش دوم آیاتی است که مربوط به دشمنان سالار شهیدان است، اون چه که کفار و منافقان علیه انبیای گذشته و خاتم انبیا علیه السلام داشتن بر اونها منطبق کرد و اونها را مشمول این بخش دوم از آیات دانست. بخش سوم و چهارم که در کلمات حضرت نیامده یا در تاریخ و مقتل نیامده، آیاتی است که می توان جریان سید الشهدا را مطابق با اون دانست یک، و آیاتی است که جریان حکومت اموی را مطابق با اون دانست این سه. جمعا آیاتی که در این بخش مطرح است چهار گروه و چهار طائفه، که بخشی از این آیات قیام حسینی سلام الله علیه را تبیین می کند بخشی از این آیات مقاومت بیجای حکومت اموی، رفتار ظالمانه حکومت اموی و مانند اون را تشریح می کند. اما اون عنصر محوری دیگر که این نهضت را سامان می بخشد، گرچه صریحاً در سخنرانی سالار شهیدان نیامده است، اما اون مضمون و اون محتوا در بیانات نورانی حضرت ظهور کرده است و آن عبارت از این است که این مطلب حرف همیشه انبیا بود و حرف روزم هست، یعنی امروزم که شما جریان داخل و خارج کشورهای اسلامی را ارزیابی میکنید میبینید این یک وضع اسفبار جامعه بشری است که رهبران الهی با این وضع اسفبار مبارزه میکنند. اصل اول این است که مهمترین عامل رفاه جامعه وحدت و انسجام و هماهنگی است. جامعه که اربن اربا باشد، فاصله طبقاتی در اون جامعه باشد، خواه طبقات فرهنگی فکری، خواه طبقات مالی، خواه طبقات سیاسی، اون جامعه یکسان نیست و همیشه در زحمت است. هم زیر دستان در صدد یک فرصت مبارزه و قیامن، هم زبردستان همواره مثل شیطان زندگی میکنن. شیطان را قرآن کریم به عنوان خناس معرفی کرده است. خناس اون دزدی است که برای ترس از دستگیری یک پا جلو یک پا عقب آماده فرار است. هرگز مثل دوست نیست که روی دو پا بایستد. یک کسی که آماده فرار است با دو پا به یک سمت حرکت نمی کند، یک پا جلو یک پا عقب که آماده گریختن است. این حالت را می گویند خناسی. شیطان که در درون جان ما وسوسه دارد، اگر کسی بیدار شد، متنبه شد، به خدا پناهنده شد، میبینید این وسوسه ها کلن رخت برمیبندد، در یکی از زوایای ذهن و نفس پنهان میشود و دیده نخواهد شد. این حالت خناسی مال ابلیس هست. این حالت مال هیئت حاکمه ستم هست که یک پا در درون مملکت دارن، یک پا در بیرون مملکت. همین که اوضاع آشفته شد فوراً فرار میکنن. کشورهایی که به بیگانه وابستهان این چنینن. این عدم هماهنگی، عدم انسجام مهمترین آفت جامعه است. لذا ذات اقدس اله در سوره مبارکه 8 فرمود ما برای انسجام و هماهنگی به این جامعه خون تزریق کردیم و اون مال جامعه است. اموال عمومی، ثروت‌های عمومی، این اگر در تمام این مدار 360 درجه جامعه بگردد، هر کسی به اندازه ظرفیت و استعداد و لیاقت و شایستگی خود دسترسی به اموال عمومی داشته باشد، نجای گله است، نجای اعتراض و قیام. در سوره مبارکه 8 فرمود ما این اموال را طرزی توزیع کردیم کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی این ثروت از اون جهت او را دولت میگویند که تداول میشود، دست به دست میگردد. فرمود مال در نظام اسلامی باید مثل خونی باشد که به تمام رگها و جریانها برسد، مبادا در دست یک گروه خاصی تداول کند. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اگر ثروت در اختیار یک گروه خاصی باشد، تجارتهای مهم در همون نیم منحنی دور میزند، اون کالای سنگین را میخرد، این بهای سنگین را میدهد. مثل اینکه نظام سرمایداری کاپیتال غرب این چنین است. یک کسی 200 کشتی میخرد، 10,000 اتومبیل میفروشد، 500 هواپیما میخرد، بقیه مردم جز کارگران و عمله اینها. چند سرمایدار بیشتر در غرب نیست. این ثروت در یک منحنی خاصی دور میزند، بقیه کارگران. فرمود در نظام سرمایداری غرب این چنین است، نظام دولت سارالی شرق که فروپاشیده شد او هم همین طور بود. فرمود ما این مال را که به منزله خون بدن جامعه هست طرزی تنظیم کردیم که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، بلکه بینکم باشد نه بین الاغنیاء منکم. الان چون بحث در مسائل اقتصادی بود، تعدیل ثروت و توزیع ثروت و ناهماهنگی طبقاتی اقتصادی نیست، این آیه را فقط به عنوان اشاره مطرح کردیم که رأساً از حریم بحث ما جداست. منظور طرح آیه این بود که ذات اقدس اعلی فرمود این خون باید در رگهای همه جاری بشود که هیچ عضوی فلج نشود. اون که خون به اون نمی رسد عضو فلج است. عضو فلج با اعضای سالم هماهنگ نیست، یعنی وقتی دست راست فلج بود هماهنگ با دست چپ نیست، دوتایی نمیتوانند یک کالا را بردارند یا بگذارند. اگر جامعه ناهماهنگ بود فلج است، از جامعه فلج کاری ساخته نیست. ذات اقدس اله جامعه فلج جاهلیت عرب را که ناهماهنگ بودند، برخی ظالم، برخی مظلوم، بعضی غنی، بعضی فقیر، بعضی محروم، بعضی متمتع و مانند آن، به وسیله قرآن این جامعه را منسجم کرده است و خدای سبحان مکرر این نعمت را به یاد مردم حجاز انداخت. فرمود اذکروا نعمت الله التي انعمها علیکم از کنتم اعداء فاصبحتم بنعمته اخوانا. شما قبلا اختلاف داخلی داشتید، جنگ داخلی داشتید، نقار داخلی داشتید، زد و خورد داخلی داشتید، غارتگری داخلی داشتید و این را قرآن کریم منسجم کرد، به وحدت تبدیل کرد، متحد شدید، منسجم شدید. این اصل اول. اصل دوم، قرآن وقتی میتواند عامل انسجام باشد، مکتب وقتی میتواند عامل اتحاد باشد که خود متحد باشد، یعنی قوانین اعتقادی او، اخلاقی او، فقهی او و حقوقی او، این بخش‌های گوناگون هماهنگ باشد که شما از بیرون وقتی این مکتب را نگاه میکنید جایی برای نقد نباشد. اگر از درون ارزیابی کنید میبینید همه بخش‌های مکتب هماوایند، از بیرون که نگاه کنید میبینید هم صدایند. تا کتابی، تا مکتبی آغاز و انجامش منسجم نباشد، خودش متحد نباشد، هرگز توفیق برقراری انسجام و اتحاد را نخواهد داشت. این اصل دوم. برای این اصل دوم ذات اقدس اله آیه نازل کرد، فمون لوکان من اند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا. فمون درست است این کتاب در طی 23 سال نوشته شده، گاهی در هجرت، گاهی در وطن، گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در سرا، گاهی در ذرا، گاهی در تنهایی، گاهی در جمع، گاهی در عرش، گاهی در فرش، گاهی در معراج، گاهی در زمین. اما تمام آیات این قرآن کریم با هم هماهنگند. اگر کتابی نوشته غیر خدا بود حتما درش اختلاف بود، زیرا یک مؤلف در طی 25 سال 23 سال در شرایط گوناگون بخواهد سخن بگوید، گاهی سهو دارد، گاهی نسیان دارد، گاهی اشتباه میکند، گاهی غلط فکر میکند، نه معصوم است، نه یادش است که در 23 سال قبل چه گفته، نه اونقدر مقتدر است که در حال نشاط و غضب یک سخن بگوید. مگر انسان که عصبانی شد
با انسانی که خوشحال است در دو حال متعدد و متناقض یکسان سخن میگوید، کسی که خیلی خوشحال است و کسی که خیلی عصبانی است در هر دو حال برابر حق سخن بگوید، این کار معصوم است. فمن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بسیاری از کتابها را ما میبینیم، کتابهای علمای ابرار و تراتراز اول اسلام را میبینیم، میبینیم اینا اگر چند سال چند حرف زدن اینا با هم هماهنگ نیست، تجدید نظر کردن، اختلاف رأی پیش آمد، تکاملی در اونها پیش آمد، حرف جدیدی گیرشون آمد، مطلب تازه‌ای را فهمیدن، تازه ارائه کردن که با گذشته فرق دارد. اون که یک دست سخن میگوید اون خداست و خلیفه خدا. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این اصل آیه. لکن التالی باطل فالمقدم مثله، یعنی هیچ اختلافی در صدر و ساقه قرآن نیست، پس این کتاب کتاب الهی است. اینم اصل دوم. چون کتاب خودش متحد است، یعنی بخش‌های عقاید، اخلاق، فقه و حقوقش منسجم است، این کتابی که آغاز و انجامش یک دسته است میتواند مردم را به یک دستی دعوت کند، به وحدت دعوت کند و موفق بشود. وگرنه کتابی که مطالبش همگون نیست هرگز توفیق ایجاد وحدت نخواهد داشت. اینم اصل دوم. ذات مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه در کربلا این موضوع رو کاملا تبیین کرد. فرمود میدونید جنگ شما با من، حمله شما علیه من و بچه های من یه جنگ داخلی است، نه جنگ خارجی. نه من از کشور دیگر آمدم، نه شما از مغرب یا مشرق حجاز آمدید. همه ما در داخل حوزه اسلامی قرار داریم. همه ما به حسب ظاهر خدا و قیامت و پیغمبر و وحی و نبوت و قرآن را قبول داریم. به اکثری مردم گفت، نه به اتاق فکر و جنگ امویان که اونا نه به خدا معتقد بودن، نه به معاد معتقد بودن، نه به اصول انسانی حرمت قائل بودن. به مردم کربلا که بخش وسیع اینها جزء مستمعان و مخاطبان علی ابن ابی طالب در همین کوفه بودن. زنهای اونها در مجلس درس زینب کبرا علیها سلام الله شرکت می کردن. مردم اونها پای منبر علی ابن ابی طالب بودن. استدلال حسین ابن علی با این مردم است، نه با مردم شام، نه با اتاق جنگ شام که اونها را هیئت حاکمه اموی تشکیل میداد که اصلا به خدا و قیامت معتقد نبودند. به این مردم در کربلا فرمود شما هم مسلمانید، من هم مسلمانم. این جنگ جنگ داخلی است. میدانید این آتشی که الان شما شعله ور میکنید اصل این آتش از کجا جرق زد؟ چه دست مرموز این کربلا را به پا کرد؟ کی شما را شورونده علیه من که فقط برای رضای خدا میخواهید من را بکشید؟ امام سجاد فرمود اکثری این مردم کلون یتقربو الالله تعالی به دم حسین. به اینا که جایزه نمیرسید، به برخیاد 2 کیلو جو دادن دک توتوبره های اسبشون بریزن. اینا نه برای جایزه آمدن، نه برای مقام آمدن، نه برای منزلت. اینا فقط برای رضای خدا آمدن، برای اینکه بهشت برن. جایزه را ابن زیادها و عمر سعدها گرفتن، وگرنه اینا که از مسجد کوفه پاشدن آمدن، از روسته های اطراف پاشدن آمدن، فقط برای رضای خدا آمدن. فرمود میدانید منشأ این جنگ داخلی چیست؟ میدانید کی شما را وادار کرده که این آتش مشتعل را مشتعل تر کنی؟ یک کسی که دشمن مشترک من و شماست. فرمود میدونید الان شما باد میزن میزنید به آتش فتنه که این آتش را دشمن مشترک من به شما ایجاد کرد، نه شما با من مخالفید نه من با شما مخالف، اکثری شما مسلمانید، به خدا و قیامت معتقدید، پای منبر پدرم علی ابن ابی طالب نشسته بودید، سخنان زینب را زنان و دختران شما شنیدند، همه شما ما را به عنوان اهل بیت میشناسید، ما بیگانه نیستیم. شما را هم که از شام نیاوردند، من دوم محرم وارد کربلا شدم، از سوم تا دهم در ظرف این 8 روز شما کربلا را پر کردید. اگر کسی میخواست از شام بیاید که 2 ماه تو راه بود 1 ماه تو راه بود، شما اطراف من بودید، اینجا جمع شدید، شما جز مستمعان پای منبر پدرم بودید. میدونید کی شما را اینجا جمع کرد؟ میدونید کی این جنگ داخلی را راه اندازی کرد؟ کی این آتش روشن کرد؟ جسها عدوی و عدوکم، دشمن مشترک من به شما این جنگ داخلی را براه انداخت. اگر او آتش فتنه را روشن نمی کرد، اون بیگانه به وسیله مزدوران داخلی اموی و مروانی این جنگ روشن نمی کرد، این آتش روشن نمی کرد، شما برای رضای خدا به کربلا نمی آمدید. خوب ابی عبدالله اینها را روشن کرد. فرمود من تحلیل کنم، یه مقدار آرام باشید، چون حضرت سوار شتر شد تا اونا بفهمن قصد حمله و جنگ نیست، شمشیری هم در کار نیست. گاهی هم قرآن را بالای سر میگذاشت ذات مقدس حسین علی، ولی این بار قرآن را پیشاپیش خود در جلوی خود روی شتر نگه داشت. فرمود مردم من برای شما تحلیل کنم که بی خود به جهنم نروید، نه من دشمن شمایم نه شما دشمنی منید. قد حششتم نار الفتن التي جساها عدوی و عدوکم، دشمن مشترک من به دشمن مشترک شما. این را شما تو پرانتز عنایت کنید، ببینید کربلای حسین حرف روز را میزند. این فلسطین محروم اربن اروا شد به وسیله حماس و فتح، هر دو مسلمانند، ولی اون بیگانه بین این دو گروه اسلامی فتنه ایجاد کرد، به جان هم افتادن. در لبنان همه مسلمانن، اما اون کس که گاهی به عنوان طرح خاورمیانه بزرگ می آید آتش روشن می کند، گاهی به عنوان طرح خاورمیانه جدید آتش روشن می کند، این هم بین حماس و فتح اختلاف ایجاد بکند، هم بین دولت و ملت لبنان ایجاد اختلاف بکند، هم احیانا ممکن است در ایران و امثال ایران، چه این که در عراق این فتنه را روشن کرد، چه این که در افغانستان روشن کرد. اون آتش افغانستان هنوز خاموش نشد، این آتش عراق هر روز مشتعل تر می شود. اون آتش فتح و حماس گاهی روشن گاهی خاموش، آتش دولت و ملت لبنان گاهی روشن گاهی خاموش. این پرانتز بسته تا ما بدانیم این سینه زدن های شما، این عزاداری شما و این پا برهنه شدن شما، این زنجیر زدن شما که ذات اقدس اله و برکت قرآن اطرت به همه شما مخصوصا به جوانها و نوجوانها خیر و سعادت و فلاح و صلاح دنیا و آخرت مرحمت کند، حرف روز است، نیاز روز است، درمان روز است، پاسخ روز است. حضور شما در حسینیه ها حرف روز است، که حسین ابن علی ابن ابی طالب امام روز است، حرف او حرف روز است، نهضت او نهضت روز است. فرمود مردم شما که از شام نیامدید، از نقاط دوردستم نیامدید، از کوفه و روستاهای اطراف کوفه آمدید، هم ما شما رو میشناسیم هم شما ما رو میشناسید، پای منبر پدرمون همه با هم نشسته بودیم، زنهای شما و دختران شما پای سخنرانی خواهرم زینب نشسته بودن، ما بیگانه نیستیم. اون دشمن مشترک که آتش جنگ را بین من و شما ایجاد کرد باید بشناسیم اون کیست، یک از چه راه وارد شد، دو این دو عنصر محوری را که قبلا به عرضتون رسید، سالار شهیدان روی شتر در ظهر عاشورا تحلیل کرد، فرمود مردم مگر عامل وحدت ما و شما، نیاکان ما، اوس و خزرج قرآن نبود؟ مگر ذات اقدس اله در قرآن کریم نفرمود اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم؟ مگر خدای سبحان در قرآن نفرمود دل را هیچ عاملی نمیتواند منسجم کند الا فرهنگ وحی؟ دل مانند گل نیست که با طبیعت منسجم بشود. شما یک مقدار آهک میریزید، یک مقدار سیمان میریزید، یک مقدار ابزار دیگری به این ملات اضافه میکنید، اینا با هم منسجم میشود، اما قلوب را که نمیشود با طلا و نقره و زر و سیم منسجم شد. خدای سبحان به رسولش میفرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. فرمود توی پیامبر اگر همه معادن زمین در اختیار تو بود و این معادن طلا را رایگان تقسیم می کردی نمی توانستی دلها را منسجم کنی. الان در این سال حسینی عظیم اگر لبریز از بریلیان باشد بین مردم تقسیم بکنن تازه اول دعواست. این میگوید من کمتر گرفتم، اون میگوید من بیشتر گرفتم. مگر می شود با زر و سیم دل را خرید؟ به پیغمبر فرمود از تو ساخته نبود که دلهای اوس و خزرج را منسجم کنی، قبیله را منسجم کنی، دلها را مرتبط کنی. اگر همه منابع زمین را هم می دادی توانایی این کار را نشدی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. ذات مقدس حسینی فرمود خدای سبحان با فرهنگ وحی شما را به جایگاهی مرتبط کرد که هر گونه اختلاف را او برطرف می کند. ولی می دانید اون دشمن مشترک من و شما چه کرد؟ دشمن مشترک من و شما اون عامل وحدت یعنی قرآن آمد خود قرآن را تقطیع کرد، خود قرآن را درش اختلاف ایجاد کرد، خود قرآن را تکه پاره کرد، خود قرآن را ازه کرد. قرآن تکه پاره شده بخشی به دست اینها رسید، بخشی به دست اونها رسید. این گروه به این آیات تمسک می کردن، اون گروه به اون آیات تمسک می کردن، در این حال که قرآن می خوندن توان اون را نداشتن که انسجامشون را حفظ کنن. این دو بخش را روی شتر به مردم کوفه در سرزمین کربلا گفت. فرمود میدونید دشمن چه کار کرد؟ جعل القرآن عظیم. این بخش پایانی سوره مبارکه هجر است. فرمود یه عده قرآن را عظیم کردن. عظیم با اینو زاده اخت و ساد ازه ازه یعنی تکه تکه پاره پاره. اونا که نؤمنو به بعضن و نکفر و بعض، بعضی آیات رو قبول کردن بعضی آیات دیگر رو قبول نکردن. الذین جعل القرآن ازین، ازه ازه تکه تکه پاره پاره تفریق بخش بخش، این قرآن منسجم را تکه تکه کردن. خب اگر بدن کسی را در تالار تشریح تکه تکه بکنن این بدن توانای کاری نیست. اگر بخشی از آیات قرآن را از بخش دیگر جدا کنن اون لوجد و فی اختلافن کسی را رخت برمیبندد. این میشه تکه تکه. مکتبی که خودش متفرق شد، کتابی که خودش متشتت شد، او عامل تفرقه و تشتت است نه عامل وحدت. حسین ابن علی فرمود دشمن مشترک من و شما آمد این قرآن را متفرق کرد، اولا با هر تکه با گروهی مرتبط شد، ثانیا نتیجهش اختلاف داخلی بین ما و شما شد، ثالثا نه شما ما را به رسمیت میشناسید نه ما میتوانیم شما را به رسمیت بشناسیم، بیایید کنار هم بنشینیم، بینی و بینکم هذا القرآن، ببینیم برابر این قرآن من چه کردم که خون من را حلال میکنید.
رحمت مولا.